خیلی هم بعدن امامه شد برای ما. بله مطمئن می برگشت ایشون رو از اسناد کامل و زیارم. نهایت من یک اشکالی هم اونجا به مرحوم های فلسفی کردم که پدر ما هم بودن، گفتن این اشکال خیلی جدیه. گفتم آقا نسبت به بقاء بر تقلید مرحوم های خویی با توجه به این که ما اطمینان داریم، علم اجمالی داریم، بعضی از فتاوای ایشون منحصرا دلیلش روایتی است که اثبات اعتبار سندیش فقط با اسناد کامل الزیاره است. این علم اجمالی رو داریم، علم اجمالی داریم به این که از جمعی از فتاواشون آقای خویی برگشتن با برگشت از اون رنگ، اینا منقح نشده. آیا این علم اجمالی در اطراف نافذ نیست که بعد ما نتونیم تقلید کنیم از آقای خویی؟ مرحوم آقای فلسفی فرمودن که خب آیا همچه مواردی داریم؟ من یادم نیست. گفتم آقا مسلم داریم، مواردی داریم. اتفاقا تو بحثا من هم کتاب الحج، هم کتاب الاجاره، هم کتاب الخمس مواردی ما گفتیم ببینید این فتوای آقای خویی مستند تنها به این روایتی است که راوی او توثیق شده با وجودش در اسناد کامل الزیاره. وقتی برگشتن از این فتوا که اند برگشتن دیگه، مرحوم آقای فلسفی گفتن که خب اگه داشته باشیم اشکال جدیه، تا ما داریم. بعد پدرم هم گفتن خب خیلی اشکال جدی است. شما گفتن بله من مواردی دارم، موارد پیدا کردم که اینجوریست. این خودش شبهه‌ای بود اون زمان در بقا بر تقلید آقای خویی. در معجم رجالم متاسفانه کار کردن، اما کار دقیقی انجام نشده. همین مواردی رو که ما در فقه اشاره کردیم که آقا در این مستند به اسناد کامل و زیاره است، در معجم رجال الانم توجه نشده، مخصوصا در ذکر طرق. ببینید مرحوم آقای خویی میگن طریق شیخ صدوق به این عرض کنم که روایت صحیح است، طریق شیخ طوسی به محمد ابن مسلم صحیح است. این صحت طرق مواردی داریم لا بعثبه که اون صحت طرق هم مبتنی بر اسناد کامل الزیاره است و اونجا خیلی دقت نکردن در عدم توجه، یعنی قسمتی از اون طرق دیگه خودش تضعیف می شود. و چقدر من دیدم نوشته های مقالاتی، مقالم نمیشه اسمش گذاشت آخه متاسفانه چی بیادم، که هم چاپی خطی چاپی خطی، یعنی کامپیوتر میذاره روش نگاه میکنه چیزی از اونجا مینویسه اینجا و یه تنظیم میکنه، میگه اینم فقه، اینم جدید، اینم مقاله جدید، اینم مطلب جدید، اینم نکته جدید. بله حالا مخصوصا که گاهی هم که از قبل ما به ازاش هم داده میشه، میگن این ما به ازا برای این مقاله و این نتیجه فقهی. این خیلی آسیبه که جوانهای فاضل توجه بکنن. قطعا از مصادیق حرمت اجرت این موارد پول بدن، بگن آتو برو این نتیجه رو برای ما بگیر. یه وقتی یک کسی زنگ زد و آزر میدونم معاون فلان گردشگریه نمیدونم چی و فلان، و گفتم من وقت ندارم. گفت 10 دقیقه همین کنار هر، گفتم باشه از حرم میاد دست میخواد حرفی بزنه بیاد. اومد اینجا گفت آقا برای گردشگری ما میخوایم این نتیجه رو و این مقالات، و گفتیم 5 سکه تا. گفت من گفتم تو خجالت نمیکشی مرد حسابی؟ اینجا قوم دهنتو ببند، تو اومدی که پول بدی که ما طبق اونچه شما میخواید حرف بزنیم، برو دیگه. کجا توضیح بده، اصلا توضیح نده برای من. عرض گفت آقا من مقصودم، گفتم آقا جون برو ببینید. اینا متاسفانه آسیبهایی است که خیلی باید حواس دوستان جمع باشه، دوستان اهل قلم و اهل دقت و
آقای
بله
بله
بله خوب تعبیر قشنگی بود. حالا من فعلا تعبیر نمی کنم، ولی تعبیر قشنگه. مرتبه ناصله جمع، حالا چه کار داریم؟ در کدوم در کدوم در کدوم بله. البته من معترفم بعضی از دوستان زحمت میکشن، در بین خودمون دوستان فاضلی داریم، آقای مظفری هست، نه از آقای مظفری اسم ببرم، مقالات خوبی، تحقیقات خوبی دارید معجم فقهی مرحوم آقای شاهرودی با ایشون تلاش میکنه، چندین مقالات متوفری داره، دوستان دیگه ای داریم. من قبول دارم تلاش های علمی دوستان، ولی توجه داشته باشیم که ما با آزاداندیشی کامل اون که نظرمون برسه در فقه باید اعلام کنیم، نه این که علا مزاق دیگران، دیگران هر کی بخواد باشه، علا مزاق اونها بیایم مثلا یه بحثی در اندازیم، یه نتیجه بگیریم که اونها میخوان تا اونها استفاده شو. اینا خب مطلوب نیست. خیلی خب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دو اشکال از اشکالات وارده بر استصحاب کلی قسم ثانی رو ذکر کردیم و پاسخ دادیم. الان مطلب جدیدی رو اشاره می کنیم. عنوان این مطلب این است که آیا اگر استصحاب کلی قسم ثانی دوچار اشکال بود با روش دیگری می توانیم استصحاب جاری کنیم و همان نتیجه استصحاب کلی رو بگیریم یا نه؟ مرحوم سید صاحب عروه به خاطر اینکه در جریان استصحاب کلی قسم ثانی مشکل می دیدن، یه استصحاب دیگری رو تصویر کردند تحت عنوان استصحاب فرد مردد. ما ضمن یک مثال این بحث رو اشاره کنیم و بررسی کنیم آیا به جای استصحاب کلی قسم ثانی می توانیم استصحاب فرد مردد جاری کنیم یا نه. مثال رو دقت کنید. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب خب بحثی دارند که اگر از ادله نتوانستیم استفاده کنیم آیا معاطات مفید ملک لازم است یا ملک جائز؟ پس از معامله معاطاتی احد المتعاطیین فسخت و گفت، شک داریم در بقای ملکیت، به این معنا اگر ملکیت حادث شده با معاطات ملک لازم بود فسخت و موجب زوالش نمیشه، همچنان هست این ملکیت، فرد طویل است. اگر ملکیت حاصل با معاطات ملک جایز بود با فسخت و از بین رفته و تمام شده. خود شیخ انصاری مبناش اینه، ایشون می‌فرماید در فرد این که استصحاب جاری نیست، استصحاب کنیم ملکیت لازم رو چون شک در حدوثش داره، ملکیت جایزم اگه حادث شده زائل شده با فسختو یقین به ارتفاع داریم. پس فرد و خصوصیت ملکیت لازمه و ملکیت جایزه که قابل استصحاب نیست. شیخ انصاری می‌فرمایند ما در اصول اثبات کرده‌ایم استصحاب کلی قسم ثانی جاری است. حالا یه تاریخچه‌ایم داره، شیخ انصاری تا مدتی قائل به جریان استصحاب کلی قسم ثانی نبود، مرحوم فاضل اردکانی از محققین علمای شیعه رفت و برگشتی با شیخ انصاری داشت، این قلت و قلتی و شبهات در ذهن راجع به استصحاب کلی قسم ثانی را از شیخ انصاری زدود. شیخ انصاری بالاخره قائل شدن استصحاب کلی قسم ثانی جاری است. لذا ایشون فرمودن، شیخ انصاری میفرماین ما اینجا استصحاب کلی داریم طبق مبنایی که تا الان هم خوندیم دیگه، میفرماین کلی ملکیت با قطع نظر از خصوصیت لازمه و جایزه یقین به حدوثش داریم. معاطات کلی ملکیت آورد، شک در بقای این کلی داریم. بله منشأ شکم اینه، اگه فرد طویل بود باقیست، اگه ملکیت لازمه بود باقیست، اگه ملکیت جایزه بود باقی نیست، ولی یقین به کلی شک در بقایش داریم. استصحاب میکنیم بقاء کلی ملکیت رو، پس بعد از فسخت و آثار با کلی ملکیت جاریست باقیست. این نگاه شیخ انصاریست. دقت کنید مرحوم سید صاحب عروه به مرحوم شیخ اشکال میکنن، میفرماین استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمیشود. مشکله داره، مشکلش چیست؟ میفرماین مشکل این است که استصحاب کلی اصل مسببی است، همون اشکال اولی که بحث کردیم ازش، و چون اصل سببی داریم اصل سببی جاری میشه، نوبت به جریان استصحاب کلی نمیرسه. اصل سببی این است ملکیت لازم شک داریم در حدوثش، استصحاب میکنیم عدم حدوث ملکیت لازم رو. ملکیت جائز هم اگه بود با فسختو از بین رفته، پس ما نتیجه گرفتیم کلی ملکیت نیست. استصحاب کلی یعنی چی اینجا؟ اصل سببی حاکم بر اصل مسببی، اون اشکال اول استصحاب کلی نیست که حالا ما جواب داریم سببیت شرعی نیست، سببیت عقلیست، از استصحاب کلی جاریست. حالا اون کار نداریم، الان صاحب عربه اشکال رو قبول میکنه، میگه آی شیخ انصاری استصحاب کلی جاری نیست، لکن این لکن اینجا مهمه. ایشون میفرماین ما یک استصحاب دیگری فرض میکنیم، ارکان تمام است، نتیجه میگیریم همان استصحاب کلی را. اون استصحاب چیست؟ استصحاب فرد مردد است، بدین معنا که ایشون می فرماید لحظه وجود معاتات یقین داریم فرد مردد وجود گرفت، یا ملکیت جائز یا ملکیت لازم، این که وجدانیه، یا این یکی یا اون یکی، به کلی ملکیت هم کار نداره، یا این یا آن. این لحظه معاتات، این اختلاف هست مفید ملک لازمه یا جائز، بالاخره یکی از این دوتا هست، از هر کی بپرسی معاتات پیدا شد یا ملکیت لازم یا جائز پیدا شد یا نه فرد مردد، میگن بله. خب بسیار خوب، پس یقین داریم به حدوث ملکیت مردد بین الملکیت لازمه والجائزه. الان که فسختو گفت یکی از طرفه، وجدانن شک داریم آیا با فسخ تو فرد مردد از بین رفت یا فرد مردد باقی است؟ استصحاب میکنیم بقای فرد مردد را. خب حالا تا ببینیم بسیار اشکالات بر استصحاب فرد مردد فراوانه، برسیم کم کم ببینیم اصل شرعی داره یا نه. فرد مرددشون میگه ملکیت مردده هست، پس ملکیت مردده که بود جایز نیست ما این مال رو از مشتری بگیریم، مشتری مال رو گرفته، ملکیت مردده براش هست بین از لازمه و جایز. و ملکیت مردده که باشه ما نمیتونیم مال رو از دست کسی بگیریم، ملکیت مردده داره، بگر اینم اثر شرعیش. مثلا خب دقت کنید، این نگاه سید صاحب عروه باعث شده است که در تمام مواردی که فقیه استصحاب کلی قسم ثانی رو دوچار اشکال بدونه وارد بشه از طریق استصحاب فرد مردد و تقریبا همون نتیجه رو بگیره. حالا منتقای مرحوم آقای روحانی رو مراجعه کنید، از نظر کارورزی خوبه، ایشون استصحاب کلی قسم ثانی رو قبول نمی کنه به خاطر اشکال دومی که مطرح شد، ما دیروز پاسخ دادیم به خاطر اون اشکالشون، میگه استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست. ببینید استصحاب فرد مردد رو ایشون چیکار میکنه؟ استصحاب فرد مردد رو جاری میدونه، جاری نمیدونه؟ خب حالا بعد ببینید بله چجوریه. شبه عبایی هم انشالله ما بعدا تکلیف میدیم بهتون به عنوان یک اشکال سوم بر استصحاب کلی قسم دومه، ولی ما تکلیف میدیم مخصوصا دوستانی که حلقات تحقیقی دارن، میگیم حالا فاطمیه فرصت هست، چند روزی تعطیله، شبه عباییه رو به عنوان اشکال سوم بر استصحاب کلی قسم دوم مطالعه کنید، تو گروه های تحقیقیتون به حوار بگذارید، به یک نتیجه برسید، بیاید گزارش بدید ببینیم در شبه عباییه هم اشکال سومه چجوریه. بالاخره ضمن اونم گاهی فرد مردد ضمن اون مطرح میشه، گفتگو میشه، بالاخره جایگاه داره در استصحاب کلی قسم دوم. حالا
کلی
نه نه میشه فرد، کلی نه دیگه، فرد مردد
یا این
کلی
یا
نیست بقول آقا، یا این یا آن
کلیش یا این یا آن.
نه 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 میگن فرد. حالا توضیح میدیم، تحلیل میکنیم، صبر بکنید. خب پس بنابراین در بسیاری در اغلب موارد استصحاب کلی قسم ثانی 99.5% از مواردش و کسی استصحاب کلی قسم ثانی رو قبول نکنه، ممکنه اگر استصحاب فرد مردد رو قبول کنه همون نتیجه رو بگیرد. حضرت امام در رساله استصحابشون صفحه 89 وقتی که شبهه عبائیه را مطرح میکنن به عنوان اشکال بر استصحاب کلی قسم ثانی، میفرماین اگر در مورد شبهه عبائیه استصحاب کلی دوچار اشکال شد، ما استصحاب فرد مردد جاری میکنیم و مثل استصحاب فرد معین برش اثر بار میکنیم، و اما استصحاب الفرد المردد کالمعین فلا اشکال فی جریانه. این عبارت حضرت امام در رساله استصحابشون، تا بعد ببینیم با فقهشون در موارد دیگه تخالف داره یا نداره. خب لذا ببینید گاهی اینجور اشاره می شود در استصحاب، وقتی میخواد تقسیم کنن میگن متعلق استصحاب تارتن فرد معین است، تارتن فرد مردد است، و تارتن کلی است. عرضم کردیم بعضی از اعلام نجف حفظه الله استصحاب فرد مردد رو در یک تنبیه مستقل مطرح میکنه، ولی اون مطلب مهمه، ما به نظرمون میرسه تنبیه مستقل نیازی نداره، بحثش ضمن استصحاب کلی قسم دومه. اونایی که میگن کلی قسم ثانی جاری نیست متمسک میشن به استصحاب فرد مردد، مناسب همینجا بحث بشه. خب دقت داشته باشید، این مبحث فرد مردد در فقه هم در باب معاوضات و داد و ستدها مطرح می شود. آیا بیع فرد مردد صحیح است یا صحیح نیست؟ آیا اجاره فرد مردد دت صحیح است یا صحیح نیست؟ آجرتو که احد الطائرتین، نکاح و طلاق مهمه در مطلق معاوضات، حتی شبه معاوضات مثل نکاح، مثل طلاق، مثل وصیت، اصلا حتی ایقاع است، ولی وصیت میکنه به این که احد و عبدیه حر باشد مثلا، وصیت حالا تملیکی، وصیت عهدی، حالا بالاخره همه جا مطرح میشه. لذا بعضی استدلال کردن که درسته به همین دلیل مثلا. تا بله حالا اینجا یه تحلیل دقیق داشته باشیم، بعد دیگه موارد جزئیش هر کدام در فقه بالاخره. خب دقت کنید، ما اینجا ابتداءً یک نگاه کلی در مسئله در باب معاوضات داشته باشیم، چون نتیجهش در استصحابم ظاهر میشه اینجا. آیا داد و ستد و معاوضه بر فرد مردد محظوری داره یا محظور نداره؟ اونجا رو فل جمله بررسی کنیم که بعد کمک میکنه به این که استصحاب فرد مردد ببینیم چگونه است. یکی دو مقدمه کوتاه رو اشاره کنیم، بعد وارد تبیین بشیم. حالا دیگه وقت گذشت، این مقدمات رو هم جلسه بعد اشاره بکنیم و بعد وارد بررسی بشیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله بله، مقصودمون شهرت عملی است. بله، یعنی اتقاء العلماء فی مقام العمل. بله، ببینید دو تا نکته بفرمایید. سید نفر چی پسش میکنم؟ عرض میکنم که دو تا نکته. یک نکته این است که از کلمات بعضی اشاره کردیم، هم شهرت روایی استفاده میشه هم شهرت فتوایی. یعنی ببینید اشاره میکنه مرحوم نراقی تداولهی فی کتبه، یعنی خود این حدیث در کتب زیاد به کار میره، علل ید ما اخذ حتا تو حد، خود این تداول رو قرینه میگیره. خب حالا ببینیم، آیا ببینیم اینجا عبارت اینه شهرت روایی درسته در تعارض خبر این است، اما آیا کثرت تداول به اضافه افتاء فقها کثیرن یا عملهم علی طب الحدیث موجب وصول به صدور میتواند بشود یا نه؟ خب بله بله بله، اینا رو زمیمه کنیم. به هم پس اینه مرحوم نراقی اینا رو زمیمه کرده. به بله ببینیم وقت نگاه کنید. امام عرض کردم حتما به امام رو مراجعه کنید در موردی که هم تتبع دقیق امام رو، البته اشکال هم داریم بهش نشان میده، هم مدل دار بودن امام رو در بحث شهرت نشون میده. جای دیگه نیدم اینجور مفصل میان دقیقا بحث میکنن، 5-6 تا نکته ذکر میکنن، یکی یکی این نکات بررسی میکنن، آخرش هم میگن برای من شهرت ثابت نیست. لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، امام اینو میگه. استصحاب جاری بشه. ببینید یک اشکالی رو یکی از آقایونم مطرح کرد که آقا این که شما مرحوم آقای خویی اشکال کردید، استصحاب میاد جلو و اصالت الاشتغال رو میگیرد قبل تنجزه بعد تنجزه، چجور تحلیلش کنید؟ نگاه کنید این شبهه ممکنه به ذهن بیاد، لکن آیا با توجه به فرض تنجز و فرض جریان استصحاب، اگه تصویر کردیم هر دو رو آیا استصحاب نمیتونه جلو به تنجز علم اجمالی رو بگیره؟ شما ببینید اون مثال به همون شکل، نگید ابتدا علم نبود بعدن علم پیدا شد، نه، از اول این آقا میدونست که احدهما چنین، درست؟ حالا علم داشت، درست، این علم اجمالی تنجز میاره، یجب الاحتیاط بی اطرافه، درست؟ خب یعنی کلی حدث میگه هست، دورانش بین امرین است، یجب در اطرافش احتیاط کنه. و حالا همینجا اگر در خود اون کلی استصحابم جاری بود، اثرم داشت، شما میخواید بگید اون علم اجمالی مانع از جریان استصحاب میشه، اینو میخواید تصویر کنید. ببینید تارتن استصحاب در کرم اونی که میگه علم اجمالی کل علم تفصیلی، نه نه، اونی که میگه کل علم تفصیلی نیست، آیا طبق نظر او بگه علم اجمالی کل علم تفصیلی نیست، علم اجمالی اثر برش بار نیست، آیا جای این استصحاب به نظرش تصویر میشه بعد یا تصویر نمیشه؟ بله. خب دیگه پس ببینید این جای این تصویر هست که بگوییم بالاخره چرا شما میگید، بله چرا شما میگید که نه، چون آل خویی، چون علم اجمالی است، دیگه جای استصحاب نیست.
مواردی که داریم که حالا به صدا دفالت کردیم، مثلا بحث درهم و درهمین میرم که بازی سه چهارو میده به این
تفصیلی
داره مخالفت کرده،
بایی علم اجمالی داره به علم تفصیلی متولد از علم اجمالی به مخالفت
کرده.
ولی خود این احتمالش که برود لکف ها بگوییم آقا میتونه استصحاب کنه، اینجا اثردار
باشه،
علت تامن بدونیم ممکن تصویر نکنیم اثری رو، قبول میکنیم، ولی کسی علت تامن ندوند تصویر اثر ممکن. بله عرض میکنم که ما یک احتمال سفری بریم فردا برامون میرم، شما شب به من زنگ بزن که اگر اون سفر منتفی بود باشه، همین همه، اگر که رفتیم یک چیز تارهی پیدا شده ممکنه یک سفری مجبور بشه، ما اگر داریم تا ته میگم بهتون باشه.
سلام شد.